پیامک بدم و میدونید خب اگه تماس بگیریم گاهی اوقات خطا مشغولن،
آره زمان میبره
کلن تا پیام بخواد ویرایش بشه و بره واسه پخش یکمی وقت میگیره.
درست
بخاطر همین حالا با تغییر حالا
بزرگ باری
ما اصلاحی
میکنم،
وگرنه حقیقتش اگه چشمان سحلیم بودن مثل دیگه دوستان پرامک میدادم و اعلام حضور میکنم. صلاح دیدم اینو بگم، من از شما هم ممنونم. محمود هستم از اهواز. خدا
آقا محمود از اهواز، از دیروز که تماس گرفتی با ما کلی از شنونده ها مثل آقای میر پیام دادن گفتن به به آقا محمود کجا بودی. خلاصه که خیلی خوش برگشتیم به برنامه خودتون، به شبکه رادیوی تهران به طور کلی، و متشکرم که همه جوره با ما هستید. یعنی سطح دغدغه رو ببین فقط. مهرانفره دیگه، مهرانفر میگه من دیشب از هوش مصنوعی استفاده کردم، از این غذای حاضری هست ماکارونی آمادان مدل بهش میگن، خود رشته یا اصلا خاصیت هم نداره. مهرانفر اینو چی میخوری؟ همین کارا رو کردی سطح آیکیو حالا ولش کن. چیزه دیشب مثلا میخواسته نودل درست کنه، بعد به هوش مصنوعی گفته که مثلا چجوری درست کنم و درست کرده، یه مقدارش مونده گذاشته توی یخچال، امروز خواستی دوباره بخوری، چند ساعت بعدش آخر شب دوباره به هوش مصنوعی گفته که من اینو گذاشتم توی یخچال میتونم دوباره گرمش کنم، اونم گفته آره نوشه جان. سطح دغدغت و خیلی عالی بود. آره ولی نکته جالبش اینه که قضاوتت نمیکنه دیگه، یعنی این هم نمیدونستی که میتونی گرمش کنی بخوری، یا مثلا اینقدر بی سوادی اینقدر بلد نیستی آشپزی کردن، ولی نه مثلا گفته که آره نوش جان. علی رضا مهرانفر چی صدات میکنه؟ مهرانفر بشم از نیدو رو آه درسته.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شب گری های هست صبح خمار من، دار و ندار من دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو زیبای من. نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
ایران من رو میشنوید از رادیو تهران. امروز داریم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم و ازتون پرسیدم که تا حالا ازش استفاده کردین یا نه، اگر آره چه استفاده کردین، کجا به دردتون خورده. و جالبه، داشتم یعنی مرور میکردم یادم اومد که در توپ بازی های جام جهانی 2026، یعنی همین که به تازگی این بازیه که پشت سر گذاشتیم، اتفاقا از هوش مصنوعی استفاده شده بود. یعنی یه تراشه‌ای داخلش استفاده کرده بودن که به قضاوت داورها به نوعی کمک می‌کرد که مثلا چه جوری از خط رد شد و کی رد شد و آفساید شد و نمیدونم چقدر کاربردی بود قضاوت داور رو که چنگی به دل نزد. ولی خلاصه که یکی از نمونای مصرفش اینه، یعنی در این فضا هم تونسته به کار بشر بیاد. این رو گفتم حالا که وارد فضای ورزش شدیم، اینم بگم که قرعه کشی لیگ برتر انجام شده، هفته پنجم هم که استقلال و پرسپولیس به مساف هم میرن و پرسپولیس و استقلال، پرسپولیس ارجح تر، حالا به من که ربطی نداره. آقای نوروزی با من، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
درود بر شما، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار ارجمند
ارادت
رحیم حسینی، دوستان عزیز شنونده. انشاءالله که همه عزیزان حال دلشون خوب باشه و بخش خبری برنامه امروز رو هم پیگیری کنن و بشنون. و همجور که شما فرمودید، لحظاتی قبل قرعه کشی لیگ برتر فوتبال لیگ 26 هم انجام شد و تکلیف تقریبا هفته‌های مختلف مشخص شد و یه اوج و گل سرسبد ماجرا برمیگرده به هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر.
بله.
که استقلال و پرسپولیس با هم دیگه باید بازی کنن که روی کاغذ استقلال به نوعی در واقع میزبان این رقابت محسوب میشه. البته می‌دونید که باز هم خبری از ورزشگاه آزادی نخواهد
متأسفانه.
با توجه به آخرین صحبتهایی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مطرح کرد و متاقبش هم در واقع
گفتن نیم فصل، ولی خب دیگه حالا بمانه.
بله، حالا فعلا صحبت از نیم فصل هست، اما با این روندی که من دارم میبینم، من بعید میدونم حالا در نیم فصل هم اتفاقی بیفته.
بله،
دو سه سال هستش که درگیر.
آخه خودشون رو مشخص نکردن که کدوم نیم فصل، این خودش داستانه.
حالا من یادم یه زمانی، حالا که دارید اینجوری میگید، یه زمانی با آقای کفاشی ها میگفتن که آقای کفاشی گفت من یک شنبه استعفا میدم. بعد هر سری میرسیدم با آقای کفاشی هم میگفتن آقا یک شنبه، گفتش که من که نگفتم کدوم
یک شنبه
بخوام استفاده کنم. الان داستان ورزشگاه آزادی همین حالت شده و مشخص نیست در آخر این فصل چه ساری خواهد بود که ورزشگاه آزادی قرار هستش که کاملا در اختیار فوتبال ما قرار بگیره. به هر حال این وضعیتی که استقلال و پرسپولیس دارن به عنوان دو تیم بزرگ پایتخت نگران کننده است. درسته که ما بعد فوتبالمون انقدر حرفه‌ای می بود که هم استقلال هم پرسپولیس زمین اختصاصی داشتن، ورزشگاه اختصاصی داشتن و اونجا میزبانی میکردن از حریفانشون، اما چه کنیم که به هر حال فوتبال ما حرفه‌ای نیست و یه امکانی ما در اختیار داشتیم به اسم ورزشگاه آزادی که میتونست پذیرای هواداران خونگرم دو تیم بزرگ پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس باشه و باز هم این دو تا تیم بعد دربدری بکشن. حالا یا ورزشگاه شهدای شهر قدس یا ورزشگاه دستگردی در اکباتان، یک شهر ثالثی رو در واقع در نظر میگیرن برای میزبانی خودشون. در اصل شهرآورد، شهرآورد پایتخت نیست و مسابقه که هفته پنجم قرار هست برگزار بشه باز هم معلوم نیست در کجا قرار هست انجام بشه.
بله، یه تغییری هم کرده این فصل، درسته 18 تیمی شدیم به جای
16 با توجه به اینکه حالا به اصطلاح لیگ گذشته فریز شد و به هر حال یه سازوکار مشخصی برای سقوط و صعودها تعریف نمیتونست بشه.
بله.
استثنا فعلا لیگ میشه 18 تیمی. سال آینده در واقع دو تا تیم که از رقابت لیگ دست اول صعود میکنن، 4 تا تیم از رقابت لیگ برتر صعود میکنن و باز دوباره 16 تیمی خواهد شد. یعنی هفتم دوباره به همون تنظیمات کارخانه برمیگردن. البته به واقع ظرفیت فوتبال ما هم ظرفیت برگزاری 18 تیم رو نداره. همین امسال با توجه به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا پیش رو هست، خانم رحیم حسینی قطعاً برای برگزاری رقابت‌ها سازمان لیگ با دشواری‌های زیادی روبرو خواهد شد و خیلی از بازیکنان در خطر مصونیت هستند. فشردگی برگزاری رقابت‌های لیگ برتر رو از همین حالا می‌تونیم پیش‌بینی کنیم. مسابقات 3 روزه بار 4 روزه بار می‌خواد برگزار بشه، قطعاً فشار وارد خواهد کرد و برخی از بازیکن‌ها در معرض آسیب دیدگی هستند. حالا یه سری تغییراتی البته سعی کرد سازمان لیگ در فهرست تیم‌ها ایجاد کنه که روز گذشته مفصل در موردش با هم دیگه صحبت کردیم که حالا یه مقدار سهمیه‌ها افزایش پیدا کنه، یه مقدار بازیکن‌های جوان‌تر بتونن بیشتر تزریق بشن که بتونن در واقع اون شرایط اسکواد یا اون نفرات در اختیار تیم‌ها رو تقویت کنن که مقدار از این مسئله بارش کم بشه. اما در صورت کار سخت و دشوار هست. گذشته از بازی استقلال و پرسپولیس که در هفته پنجم برگزار میشه، در هفته نخست هم این دو تا تیم شروعی رو دارن که استقلال تصدیق مثل شهر بابک خواهد بود و شمس آذر هم میزبان پرسپولیس تهران هست. فعلا وضعیت پرسپولیسی از نظر جذب بازیکن‌های مد نظر یه مقدار از وضعیت استقلال بهتر هست، با توجه که پنجره نقل و انتقالاتی استقلالی ها بسته هست، یه مقدار شرایط این تیم نسبت به رقیب همیشگی یه مقدار عقب‌تر هست. اما همین که بتونه استقلال مهره‌های خودش رو حفظ کنه، کاپیتان خودش روزبه چشمی رو در اختیار داشته باشه، حالا این داستان یاسر آسانی رو نمی‌دونیم به واقع به کجا ختم خواهد شد، چون چند تا روایت و چند تا دیدگاه در خصوص قرارداد این بازیکن آلبانیایی تبار وجود داره. بعضی‌ها مثل آقای فریدونی که عضو سابق مدیره باشگاه استقلال هستن اعتقاد دارن که یاسر آسانی چون فسخ یک طرفه کرده، ولو اینکه این فسخ هم ثبت نشده باشه، برای اینکه دوباره به عضویت باشگاه استقلال بیا نیازمند قرارداد جدید هست و چون پنجره استقلال بسته هست استقلال نمیتونه از آسانی استفاده کنه. بعضی‌ها مثل هوشنگ نسیج زاده کارشناس حقوقی فوتبال کشور اعتقاد دارن که خیر مشکلی نیست، این در واقع اتفاقات داخلی بوده که ما بین آسانی و باشگاه استقلال رقم خورده، حالا رسانه‌ای شده و مشکلی رو برای باشگاه استقلال ایجاد نمی‌کنه، توافق حاصل شده و آسانی میتونه در ترکیب استقلال قرار بگیره. در حالی اختلاف نظری در مورد استفاده یا عدم استفاده از یاسر آسانی فعلا هست و این میتونه دستور بده استقلال هم در مورد استفاده از این بازیکن بلرزونه، وقتی سراب بختیاری زاده رو که آیا از او استفاده کنه یا استفاده نکنه، چرا که اگر شکایتی بشه از باشگاه دیگه ممکنه تبعات حقوقی برای استقلال داشته باشه.
آره، ولی کلا من فکر میکنم که مثلا بازیایی که داریم و جذابه، مثلا تراکتور و سپاهان که همیشه تقابل جذابی دارن، گلگوهر و پرسپولیس هم این فصل خیلی تقابل پرچالشی باشه.
گلگوهری‌های پرسپولیس زیاد بیرون آره. جذابی باشه، ضمن اینکه پرسپولیس هم قرعه سختی بهش خورده، یعنی هفته سوم این تیم باید به زمین تراکتور بره و بعدها در هفته پنجم با استقلال مساف بده. باز هم رقابت استقلال و پرسپولیس با توجه به وضعیت ورزشگاه آزادی با تیم‌های قدرتمندی مثل تراکتور و سپاهان رقابت ناعادلانه است. برای شما در نظر بگیرید تراکتوری که در ورزشگاه یادگار امام میتونه میزبان حریفانش باشه، سپاهانی که در ورزشگاه نقش جهان میتونه از تیم‌های مختلف پذیرایی کنه و استقلال و پرسپولیسی که عرض کردم نمیتونن از ظرفیت ورزشگاه آزادی برای میزبانی خودشون استفاده کنن. این یه مقدار اون دامنه رقابت رو از اون حالت عادلانه خودش خارج خواهد کرد. البته این نکته که من دارم عرض می‌کنم گناهی متوجه تیم‌های تراکتور و سپاهان نیست،
نه
بحث من به صورت کلی است در مورد اون امکاناتی که باید در اختیار فوتبال کشورمون قرار بگیره و متأسفانه قرار
نمیگیره.
داستان فقط به ورزشگاه آزادی ختم نمیشه، الان ورزشگاه قدیر اهواز هم از دسترس خارج شده و استقلال خوزستان هم مشکلاتی مثل استقلال تهران و پرسپولیس خواهد داشت. به هر حال باید به زیر ساخته توجه کرد اگر میخوایم لیگ خوبی داشته باشیم، اگر میخوایم لیگ پویایی داشته باشیم، اگر میخوایم واقعا تیم ملی فوتبال ما بهره ببره از رقابت‌های لیگ جام ملت‌های آسیا، یه فرصتی است ما بتونیم بعد از در واقع 50 سال بتونیم در صدر قاره کهن قرار بگیریم. حالا البته باید منتظر تعیین ترکیب نیمکت تیم ملی هم جلسه که هفته آینده در واقع امیر قلعه‌نویی با اعضای هیئت خواهد داشت باشیم و ببینیم ترکیب چه خواهد شد. اما در مورد مسائل دیگر فوتبال هم خدمت رو عرض کنم، پرسپولیسی ها به نظر میاد که امشب دیگه محمد مهدی محبی رو رسمت مونمایی کنن، وینگر جوان و خوشفکر سابق باشگاه سپاهان که میدونید مدتی در باشگاه اتحاد کلبای امارات بازی کرد و به نظر میرسه که مسائل مرتبط با عقد قرارداد به او هم به مراحل نهایی رسیده و مشکل خاصی هم ظاهرا نیست. رضایت باشگاه اتحاد کلبا هم جلب شده و به نظر میاد که امشب محمد مهدی محبی با توجه به اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس هم تایید کردن جدیدترین عضو باشگاه پرسپولیس باشه که اگر این اتفاق بیفته یک خرید فوق‌العاده رو پرسپولیس انجام داده، با توجه به اینکه به هر حال از زمانی که مهدی ترابی از پرسپولیس رفت خلایی رو در واقع احساس میکردن پرسپولیس که با حضور محمد مهدی محبی میتونه این خلا رو تا حد زیادی پوشش بده. در مورد چشمی هم که ظاهرا مشکل خاصی نیست و او میتونه دوباره در خدمت استقلال باشه و بازوبند کاپیتانی رو بر بازو ببنده. اما
با نزدیک بازی میشیم میگن نه مصدومه و فلان اینا، الان میگن شرایطش خوبه والا.
نه حالا این دیگه مسئولیت تو ظاهرم پشت سر گذاشته و اون مسئولیت فقط
مثل رضا شکاری دیگه یه همچین داستانی.
بله دیگه رضا شکاری هم که یک سال کلا مصدوم بود دیگه، بالاخره من پرسپولیس هم از فوتبال اروپا هم خدمتتون عرض کنم که بالاخره آقای زیدان به آرزوی قدیمی خودش رسید و با توجه به اینکه بعد از رئال مادرید هم زین الدین زیدان خیلی سعی میکرد که تو پیشنهاداتش یه مقداری مکس و تأمل داشته باشه، تمام این نازهای آقای زیدان به خاطر ملی فرانسه بود،
فرانسه بله.
هیچ پیشنهادی رو قبول نمیکرد، منتظر سرنوشت تیم ملی فرانسه و سرنوشت حضور آقای دیدیه دشان بود و نیمکت این تیم و اینکه بالاخره بعد از 14 سال آقای دشان که کارنامه قابل احترامی هم داشت از فرانسه جدا شد، در صورت امروز به صورت رسمی زین الدین زیدان شد سرمربی تیم ملی فرانسه و گفتش که از روز اول هم آرزوم هدایت تیم ملی فرانسه بوده و تنها هدفم بعد از در واقع هدایت رئال مادرید هم همین بوده و همین نکته‌ای رو که توی نشست خبری اشاره کرد زیزو نشون میده که چقدر صبر کرده تا به نیمکت خروس‌ها برسه و حالا ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب ایتالیایی ها هم خانم رحیم حسینی کم طرفدار ندارن در فوتبال کشور،
آره.
بین بانوان محترم و خبری هم در مورد تیم ملی ایتالیا خدمت شما عرض کنم که یه مقدار بحث نیمکت هدایت تیم ایتالیا هم دچار دستانداز و مشکل شد بعد از اینکه به نظر می رسید با در واقع پیشنهاد پائولو مالدینی که مدیر فنی ایتالیا بود و همینطور لئوناردو که مشاور ارشد فدراسیون فوتبال ایتالیا بود
سمتشون رو ترک کردن، درسته؟
بله آندرا پیلو میشه سرمربی تیم ملی ایتالیا، اما به خاطر همون نکته‌ای که چند روز قبل هم در برنامه خدمت شما وزیدان شنونده عرض کردم، به خاطر اون قرارداد خاصی که با فوتبال روسا داشت آندرا پیلو که مرتبط با مسائل شرط‌بندی است و در فوتبال ایتالیا تخلف محسوب میشه، یه مقدار آندرا پیلو
ازش به عنوان دخالت سیاسی یاد کرده.
بله بله آندرا پیلو دور شد از نیمکت ایتالیا و همین هم باعث استعفای هم مالدینی دوست داشتنی شد هم لئوناردو، جفتشون در واقع جدا شدن از پیکر فوتبال ایتالیا و فدراسیون ایتالیا و حالا به اصطلاح باید ببینیم تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال به چه سمتی خواهد رفت در کشور ایتالیا. جدیدترین گزینه‌ای که خیلی داره پررنگ امروز راجع بهش صحبت میشه روبرتو مانچینی است که دوباره برگرده به نیمکت بشینه. روبرتو مانچینی که در سال 2020 این تیم رو قهرمان یورو کرد، یعنی تنها افتخاری که ایتالیا توی سال‌های اخیر داشته قهرمانی در جام ملت‌های اروپای 2020 بوده بعد از سه دور ناکامی در نرسیدن به رقابت‌های جام جهانی و حالا مانچینی دوباره حضورش میتونه به نیمکت ایتالیا یه مقدار از نظر روحی اثر بخش باشه. ضمن اینکه تییاگو موتا هم دیگر گزینه است که او هم هولوش نیمکت ایتالیا فعلا اسمش داره شنیده میشه. اما اینطوری که از فوتبال هم فاصله بگیریم و یکی تو خبر غیر فوتبالی
بفرمایید،
همش صحبت مراجع به فوتبال.
آره از کاراته چی نداری آقای نوروزی؟
کاراته دیگه امروز متاسفانه خبر خاصی نیست جز اینکه بالاخره فکر کنم یه نشستی امروز با وزیر محترم ورزش و جوانان مسئولان فدراسیون کاراته داشتن که اون هماهنگی لازم برای بازی آسیای ناگوی آیچی در واقع انجام بشه. اما خدمتتون عرض کنم که رقابت کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان هم در حال برگزاری است و ما بعد از اینکه روز اول روز چندان جالب توجهی برای کشتیمون نبود و فقط یک فینالیست به اسم علیرضا رضایی داشتیم که نامی در واقع همتراز اون علیرضا رضایی نامدار و معروف تاریخ کشتی کشورمون داره و حالا بعد در فینال رقابت کنه. سایر نفرات ما نتونستن موفق عمل کنن، سه نفر ما که در واقع حذف شدن، یه نفر که صرفا در شانس مجدد برای کسب نشان برنز تلاش خواهد کرد. اما امروز در پنج وزن دوم در 45 کیلوگرم آرمین اسماعیلی که حریفانی از ترکیه و قزاقستان رو شکست داد و یه مرحله نیمه نهایی میشه که اصل امروز باید رقابت خودش رو پیگیری کنه، شانس خوبی برای کسب مدال طلا خواهد داشت. در 51 کیلوگرم احمد بدرالدینی که مقابل حریف مولداوی خودش باخت بعد منتظر عملکرد مثبت این حریف باشه تا بتونه به گروه شانس مجدد برای کسب نشان برنز بره. امیررضا طهماسپور رو در 60 کیلوگرم داشتیم که حریفان یونانی، هندی و ژاپنی رو از پیش رو برداشت تا به نیمه نهایی برسه، او هم میتونه در مسیر کسب مدال طلا باشه. در 71 کیلوگرم اسماعیل ظاهر دوست حریفان سرب، یونانی و ازبک رو در واقع شکست داد تا او هم راهی نیمه نهایی بشه و در مسیر کسب طلا قرار بگیره و در نهایت در 92 کیلوگرم امیررضا مهدی مقابل حریف اوکراینی خودش متاسفانه با ضربه فنی بازنده شد. حالا بعد منتظر عملکرد مثبت حریف اوکراینی و صعودش به فینال باشه تا بتونه از طریق شانس مجدد برای کسب مدال برنز تلاش کنه. اما روز آخر از رقابت‌های جام جهانی تیراندازی رو هم خدمتتون عرض کنم که متأسفانه همچنان با شرایط بدی برای نمایندگان کشورمون همراه بود و متأسفانه تیراندازی ما اصلا حال روز خوشی رو نداره. در تپانچه 10 متر بادی زنان بعد از اینکه هانیه رستمیان روز اول یک مدال برنز برای ما کسب کرد، چشمه مدال ما خوش شد تا روز پایانی و تیم مختلف تفنگ ما که ترکیب شرمینی، چهل امیرانی و امیر محمد نکونام بودن مقام نهم رو کسب کردن. دیگر تیم مختلف میست ما که نجمه خدمتی و هادی قره‌باغی رو تشکیل میدادن، اونها هم 14 شدن. تو ماده ترافی میکس هم قرار بود که مرزی پرورش نیم و محمد بیرانبر رقابت کنن که حالا فعلا نتیجه رو فعلا نداشتیم که من خدمت شما عرض کنم. در مجموع کارنامه قابل قبولی نبوده.
آره دیگه
بسیار پرمدالی است و ما به شدت به مدالای رنگارنگش در بازی آسیای ناگویا
نیاز داریم. بله همینطوره. خیلی متشکرم آقای نوروزی از شما، مثل همیشه دست پر اومدید.
ممکنه خبرهای روز به خدمت شما و عزیزان.
آره ممنونم از شما، مثل همیشه عرض کردم دست پر اومدین، بسیار کامل و جامع. انشالله که حالا این همه از رشته های مختلف ورزشی گفتیم، انشالله که همیشه پرچم ایران هم در ورزش هم در همه ی حوزه ها بالا باشه. متشکرم از شما، تا فردا، خداحافظتون.
خدا نگهدارتون.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شسر
کارهای ساده برای صرفه‌جویی در مصرف آب. قابلمه و ماهیتابه را زیر آب نسابید، بگذارید کمی خیس بخورند. ظرف‌ها را به ماشین ظرف‌شویی بسپارید، با این کار آب کمتری مصرف می‌شود. ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی را زمانی روشن کنید که کامل پر شدند. در حین مسواک زدن، وضو گرفتن و در فاصله شستن بدن در حمام، شیر آب را ببندید. هر دقیقه دوش گرفتن 20 تا 40 لیتر آب مصرف می کند. تا تمرین کنید سریع دوش بگیرید. اگر دوش حمام شما میتواند کمتر از 20 ثانیه یک ظرف 4 لیتری را پر از آب کند، در آن صورت حتما سردوشان را با یک کاهنده مصرف تعویض کنید. میوه و سبزی را در یک تشت بزرگ بشویید، نه زیر شیر آب. آبی را که میتوان برای آبیاری و شستشو استفاده کرد فاضلاب حساب نکنید. به منظور آب کردن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد از آب شیر استفاده نکنید. به جای اینکه شیر را باز بگذارید تا آب خنک شود، یک پارچه آب در یخچال بگذارید. آب برای جارو کردن نیست. آشغال یا برگ‌های خشک را با جارو جمع کنید. شیری که چکه می‌کند را هر چه زودتر تعمیر کنید. فلاش تانک‌هایی که نشتی دارند، بدون اینکه متوجه شوید، آب را به داخل کاسه توالت هدر می‌دهند. اگر امکان تنظیم فلاش تانک وجود ندارد، یک بطری پر از آب یا یک کیسه نایلونی پر از شن و کاملا دربسته را در مخزن توالت فرنگی و یا فلاش تانک قرار دهید تا مصرف آب در هر بار کشیدن سیفون کاهش یابد. مطمئن شوید شناور کولر آبی سالم است. شناور خراب موجب سرریز و هدر رفت آب می شود. کارکرد کنتور در زمانی که همه شیرهای آب بسته است، دلیل نشت آب از لوله‌های داخل ساختمان می باشد. در این حالت مقدار زیادی آب هدر می رود که هزینه گزاف آن را شما پرداخت خواهید کرد. درست مصرف کنید.
عصرتون بخیر باشه. شما شنونده ایران من هستین. ویژه برنامه که از رادیو تهران تقدیمتون میشه. امروز خیلی ویژه داریم، در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم. ازتون پرسیدم که تا به حال ازش استفاده کردین یا خیر. اگر بله چه استفاده کردین بگین دیگه، راحت باشین. یعنی شما بگین، اگر هم مثلا نمیشد گفت، من یه جوری میگم که بشه گفت. 3094.
سلام به شما خوبان رادیو تهران.
سلام به شما
مهربون عوامل برنامه، زهرا خانم و بقیه بزرگوارین. ارادتمند رئیسی از شهرکرد.
ای همدم خانم رئیسی، خیلی متشکرم که تماس گرفتی با ما. ای کاش میگفتی سوال برنامه رو پاسخ میدادی. جناب سرهنگ ناصر جعفری پاسخ دادن، گفتن که خیلی پیام جالبیه، نوشتن که هوش مصنوعی در مرزهای کشورمون هم یه کاربرد ویژه داره که در دوربین‌های دید در شب برای شناسایی دشمن در نقاط کور مرز استفاده میشه و بسیار چاره ساز بوده. اما ما هم باهوشیم، خودمون هم از هوشمون استفاده میکنیم، البته نترس، و دشمن رو در جای زمین میزنیم که از اون بی خبرن. من خدا قوت میگم هم به شما، هم میدونم اون 15 سرباز عاشق وطن که کنار شما هستن و حتما شنونده ایمان. آره واقعا یکی از کاربردهای ویژه هوش مصنوعی در کشور ما در حوزه نظامی بوده که ایرانی ها نشون دادن که میشه خیلی خوب ازش استفاده کرد. در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم و متشکرم که پاسخ میدیم به پرسش امروز ما. من یاد این حرف ترامپ افتادم که ترامپ ملعون در فضای مجازی خودش منتشر میکرد که مثلا جمعیتی که ایرانیا هر روز هر شب در خیابان ها حاضر میشن تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی و مردم هر شب، الان 151 شبه که ثابت کردن و نشون دادن که شاید مردم ایران از هوش مصنوعی استفاده بکنن، ولی استفاده یه مدلی نمیکنن. خلاصه که در فضای مجازی خبرایی داره دست به دست میشه. مائده زمان فشمی با ماست که بیشتر در مورد این خبرها بگه. سلام، عصرت بخیر عزیزم.
سلام به شما و همه شنونده‌های رادیو تهران. عصر شما هم بخیر.
ممنونم.
داشته باشین تا این ساعت در خدمتتون هستم.
قربونت برم. چه خبر از فضای مجازی؟
خب همونطور که خودت هم اشاره کردی و سوال برنامه هم هست، خیلی استفاده های مختلفی از هوش مصنوعی توی این متاسفانه دو جنگ تحمیلی که علیه کشورمون اتفاق افتاده شده بوده. یعنی دشمن خیلی اومده بود از هوش مصنوعی استفاده کرده بوده.
آره.
چهارا از این که بخواد حالا در جنگ نرم یا حالا اون روایت سازی رسانه‌ای بخواد ازش استفاده کنه و این که یا این که بخواد